أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. در جریان اغوا این چنین است که شیطان اغوا را به ذات اقدس اله اسناد داده باشد به عنوان اغوای ابتدایی تا اینکه مستلزم جبر باشد، چنین که مبسوطاً گذشت. به دلیل اینکه خداوند استکبار او را به خود او نسبت داد و خود او اغوای دیگران را هم به خودش اسناد میداد که میگوید لعقبین نهم اجمعین. این اغوا اغوای کیفری است نه اغوای ابتدایی، بنابراین از جبر بودن بیرون است. این مطلب اول. دوم اینکه البته همه معاصی، خواه معاصی علمی خواه معاصی عملی، ریشه در شیطنت شیطان دارد. شیطان در مسائل عملی اول انسان را با شهوت و غضب در اثر لأمنینهم لأزینن لهم فی الارض و مانند آن فریب میدهد. در مسائل علمی گرفتار مغالطه میکند. تمام انهای مغالطه با دخالت مستقیم شیطان انجام میگیرد. در جریان اینکه شیطان ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، اونجا بحثش گذشت که تمام این وسوسه ها، شبهات، القاعات باطل کار شیطان است. شیطان در مسیر ادراک افراد خاص حضور و ظهور دارد، اونها را به دام مغالطه می اندازد تا اونها با انبیا و اولیا و شاگردان اونها مجادله کنند که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به این که و اذا جاءو که یجادلونک، یعنی یه عده میان اصلا که با تو مجادله کنن، نه که حرف تو را گوش بدن اگر صحیح بود بپذیرن، میان که حرف خودشون رو بزنن نه حرف تو رو گوش بدن. و ازا جاؤو کل یجادلو که، اینا کسانی هن که بر اساس ان شیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم هست. گاه میبینید یه شبهه قوی از یه انسان ضعیف یا یک شبهه پخته از یه انسان نپخته شنیده میشود، غافل از این که این مأمور شیطان است. شیطان چنین شبهه‌ای را در ذهن او القا کرده است که او با اهل دین به مجادله برخیزد. گاهی می‌بینید وقتی فطرت انسان و طینت انسان و طبیعت انسان صاف بود، بعضی از مطالب عمیق را فرشتگان در رحمت در ذهن کسی القا می‌کنند. گاهی هم میبینید اگه کسی ناپاک بود، شیاطین شبهه عمیقی را در ذهن کسی القا میکنند. حالا بعد به خواست خدا به اون جریان جعلی که در از انجیل یا به نام انجیل به کتابهای جبریه مسلمین راه پیدا کرده است، اونم برسون میرسونم که فخر رازی وقتی اون شبهات رو نقل میکند بگد که اولین و آخرین جمع بشون نمیتوانند این شبهات شیطان را پاسخ بدهند، مگر اینکه مکتب جبر میتواند این شبهات را حل کند. حالا به خواست خدا اون شبهات هم بازگو میشه. خب پس اگر کسی بخواهد راه باطل را طی کند، با داشتن همه راه‌های وسائل پیمودن راه مستقیم، این با وسوسه شیطان آلوده می شود در بخشای عمل. و شهوت و غضب هم ابزار درونی وسوسه های شیطان. و اگر بخواهد در محصای علمی به دام مغالطه بیفتد، وهم و خیال ابزار مغالطه اندازی شیطان هم. شیطان از بیرون، وهم و خیال از درون انسان را به مغالطه آلوده میکنند. و غالب کارهای فساد اخلاقی در اوائل امر به استناد اون فساد برداشت هاست. یعنی وقتی مغالطه های علمی پدید آمد، کسی از در مسائل علمی مشکل مغالطه شد، کم کم دست به انحراف عملی میزند. وقتی آلوده شد، کم کم او را خوب میداند و ادامه میدهد. بنابراین اگر کسی بگوید به این که چون جبر باطل است، منشأ شیطانی دارد، این سخن حق است، اما تفویضم به شرح زن، تفویضم باطل است که مقابل جبر است و اونم منشأ شیطانی دارد، تا خطر تفویض که مراتب بدتر از خطر جبر است. خطر جبر این است که معاذ الله همه این کارهای معاصی اینا را خدا انجام میدهد، بعد هم تبهکار را به جهنم میبرد، چون قائل به حسن و قبین هم که نیستن. خطر تفویض که بدتر از خطر جبر است این است که اصلا خدا معزول است. خدایان فراوانی تو عالمند، هر کسی مستقل است در کار، منتها در بدء پیدایش خدا اینها را آفرید، ولی در مرحله بقا اینها مستقل در کارند. ید الله مغروره است، معاذ الله. خطر تفویض به ارباب متفرقون میرسد که بدتر از جبر است. خب او هم ریشه در شیطان دارد. هر کاری، چه کارهای علمی چه کارهای عملی، وقتی انحراف باشد منشأ شیطانت دارد. اگر گفته بشود اول کسی که پایگزار جبر بود، خب بده گفت اول کسی که پایگزار تفویض است. و اما جریان فبما اقویتنی از قبیل جبر نیست، چون این اقوای کیفری است، به دلیل اینکه خود شیطان میگوید لاقویان نهم، به دلیل اینکه پرچمداران جبر میگوین شیطان گاهی جبری حرف میزند، گاهی تفویضی حرف میزند، گاهی میگوید رب به ما اقویتنی، گاهی میگوید لاقویان نهم. خب این فخر رازی بود که پرچمدار جبر است، میگوید که شیطان گاهی میگوید رب به ما اقویتنی، بعد گفت عزت که لاقویان نهم، اقوای دیگران را به خود اسناد میدهد نه به خدا. پس یه مسئله این است که هر کسی چه در کارهای علمی چه در کارهای عملی بیراه می رود یا بیراه می اندیشد در اثر شیطان است، این سخن حق. یه مسئله این است که اولین کسی که پای گذار جبر از شیطان است، به این معنا اول کسی که پای گذار تفویض است او هم شیطان است، باید اونم بگوییم. اینم دو. و مطلب سوم این است که این فبما اقویتنی کاری به جبر ندارد، به دلیل اینکه همین شیطان میگوید که لاقویان نهم اجمعین. خب بس اگر این است، اونجا باید غالب تفویض باشد، همونطور که فخر رازی گفت که شیطان گاهی سخن جبری دارد گاهی سخن تفویضی. پس نمیشه باید گفت او اول کسی که پایگزار جبر است، پس باید گفت او اول کسی که پایگزار مکتب تفویض است. هر دو رو پایگزار میشه. مطلب بعدی آن است که این که گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلف من ایمانهم و من شمائلهم، گاهی قرآن کریم از کثرت تباهی تبهکاران سخن میگوید، گاهی از وحدت تباهی به زهگاران حرف میزند. اونجا که از کثرت تباهی تبهکاران حرف میزند همین است که از جهات مختلف انسان آسیب میبیند، تا اینکه به جایی میرسد که و احاطت بهی خطیعته، این احاطت به خطیعت ها این چنین است که فقط از چهار طرف او محاط خطیعه است و از جهت بالا و پایی مسون است. نه، از شش جهت آلوده است، هم از بالا من فوقهم و من تحت ارجلهم، هم و من ایمانهم و من بین ایدیهم و من خلفهم و من ایمانه و من شمائل. احاطت بهی خطیعتو، چنین آدمی که احاطت بهی خطیعتو به جهنم می رود که از چهار جهت آتش ببیند یک، و از بالا و پایینم می سوزد دو. وقتی جهنم بردن این چنین نیست که روپوش رو جهنم نباشد، که این دارد به این که علیهم نار مؤصده، اینا رو تو این اطباق جهنم می زارن. اطرافش که گداخته است، بالا پوش هم دارن، زیرش هم که خب سوخته است. مؤصد یعنی مطبق، یعنی اینها رو میگذارن اونجا، روپوش داغ هم بالا سرشون هست. خب اینا کسانی هستند که احاطت به خطیعتو، این کثرت تباهی تبهکاران به صورت احاطت به خطیعتو در میآید. لکن از در تجزیه و تحلیل گاهی تربیه است، گاهی تسنیه است، گاهی هم وحدت. گاهی میفرماد که اینا از چهار جهت آسیب میبینن، گاهی میفرماد از دو راه آسیب میبینن، گاهی این دو راه را به یک اصل خاص میکنند که در حقیقت اون تنها راه منشأ همه این سیئات است. اونجا که سخن از تربیت است، همین آیات و امثال اون است که لآتین نهام بین ادیهم و من خلفهم و ایمانهم و ان شمائلهم. اونجا که سخن از تسنیه است، همون بیان نورانی از تعبیر المؤمنین سلام الله علیه است که فرمود ان اخف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامد. اونگاه این تسنیه هم به یه وحدت ختم می شود. منشأ همه این چهار جهت پیروی هوا و آرزوهای طولانی است. بعد وقتی که این دو امرم تحلیل میکنیم میبینیم اصلش همون پیروی هوا در میاد، چون طول عملم محصول هواست. لذا دارد افرایت من اتخذ اله و هوا. این چنین نیست که انسان غیر از هوا منشأ دیگری داشته باشد، که همش هواست. اون هوا طول عمل رو هم به دنبال دارد. اونگاه هوا پرست از چهار جهت آسیب میبیند، وگرنه این امور چهارگانه به جهات چهارگانه مستقل در انحراف انسان نیستند. تمام کار هواست و هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه هوا را بر خدا مقدم بدارد. اگر این دل غفلت و سهو و نسیان است که معصیت نیست، و اگر این دل علم و عمد است، معلوم می شود که میل خود را بر فرمان الهی ترجیح می دهد و این هواست دیگر. افرایت من اتخذ اله و هوا. خب پس قرآن گاهی به زبان کثرت سخن میگوید، گاهی هم از راه وحدت سخن میگوید. مطلب دیگر اون است که در بحث‌های قبلم گاهی اشاره میشد به اینکه قرآن دو تا سوگند از زبان شیطان نقل کرد، که حالا اون سوگندهای بعدی خواهد آمد. ولی این سوال‌ها یا اشکالاتی که برادر مطرح می‌کنن، مواظب باشن که این آیات بعدی که ما در پیش داریم، بعضی از این سوال‌ها یا اشکال‌ها مربوط به آیات بعد است. ولی حالا این سوال‌ها چون آمده، این سوال‌ها رو فعلا پاسخ موقت بدیم تا به اون بحث‌های بعدی برسیم. در قرآن کریم دو تا سوگند از شیطان نقل شده است. یک جا سوگند نصیحت و اخلاص و ارادت یاد کرد، یک جا هم سوگند عداوت و کینه. این که میگن دشمنان قسم خورده، دشمن قسم خورده همین است. اونجا که سوگند نصیحت یاد کرد، همین آیه 21 است، همین سوره مبارکه اعراف است که بخواست خدا در پیش داریم، و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، به آدم و حوا سوگند یاد کرد که من نسبت به شما ناصحانه خالصانه عمل میکنم. و چون یه موجود فریبکاری بود، گرچه به صورت نزه و خلوص سوگند یاد کرد، ولی کرد اونچه را که نباید میکرد. قسم خورد که من نسبت به شما ناصحم و نسبت به اونا عدو در آمد. ولی نسبت به بنی آدم که سوگند عداوت خورد چه خواهد کرد؟ نه اینکه اونجا خلاف کرد، سوگند دوم خلاف میکند. اون مطلبی که قبلا گفته میشد این بود که وقتی سوگند نصیحت خورد خلاف کرد، سوگند عداوت یاد کرد چه خواهد کرد؟ یقینا به بدترین وجه به مبارزه برمیخیزد. اینه میگن دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده، همون شیطانه دیگه. سوگند یاد کرد که انسان رو فریب بدهد. و به عزت کل اغویان هم اجمعین، و چه خواهد کرد؟ این بود معنای دوتا سوگند. مطلب بعدی آن است که آیا آدم سلام علیه جز مخلصین نبود؟ خب این هم سؤال بعدی است که فوسوسه لهم الشیطان، که بعد خواهد آمد. ولی اجمال بحث این است که مواظب باشید سؤال و اشکال اول عمیق باشد، علمی باشد، یک، تکرار نباشد، دو، محصول مطالعه و مشورت باشد، سه، که قابل طرح باشد، چهار. به هر تقدیر آدم سلام الله علیه جزء مخلصین بود، ولی اون نشأه هنوز نشأه تکلیف نبود. بیان ذالک این است که شیطان گفت من در قلمرو به تکلیف، در محدود تکلیف، در اونجا که باید و نباید شرعی حضور و ظهور دارد، دستم به همه میرسد مگر مخلص. اما در اون جنت، حالا هر مرحله بود، اونجا هنوز جای تکلیف نبود، هنوز جای حلال و حرام نبود، هنوز جای باید و نباید اعتباری نبود، هنوز جای باید واجب و حرام شرعی نبود. باید اونجا را معنا کرد که اونجا یعنی چی. چون در همین بخش، در بخش سوره بارکه توبه بقره مفصل گذشت که اونجا بعد از اینکه از آیه 34 به بعد جریان سکونت آدم و حوا سلام الله علیهم در بهشت مطرح شد، بعد از وسوسه شیطان و خروج اینها از بهشت و تلقی آدم کلماتی را به توبه الهی بر آدم، از اون به بعد در آیه 38 سوره مبارکه بقره اونجا بحث شد که خدا فرمود قل نه به تو منها جمیعا، همه شما از این منزلت برید پایین. فیم ما یعتین نکم منی هدن، اگر هدایتی و دینی و شریعتی آمد از این به بعد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چون که در سوره بارک تاها هم اونجا آمده است که لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، بعد فین فما یأتینکم من هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. پس در محدوده جنتی که آدم و حوا سلام الله علیهما بودن، اونجا تکلیف نبود، باید و نباید شرعی نبود، حرام و حلال شرعی نبود، منتها راه خاص خود را پیدا کرد. پس اونجا چی بود؟ اون بهش کجا بود؟ اون لا تقربا چه نهیی بود؟ این وسوسه چه وسوسه‌ای بود که تا حدودی در سوره مبارکه بقره بحث شد و اینجا هم به مقدار لازم اشاره خواهد شد. پس مخلص بودن آدم سلام الله علیه منافاتی ندارد به اینکه در اونجا که نشأه تکلیف نبود، یه وسوسه مناسب با اون عالم راه پیدا کرده باشد در آدم. مطلب بعدی آن است که اینکه شیطان گفت الی یوم یبعثون، چون تا روز قیامت خب جا برای مرگ هست، اما قیامت به بعد که جا برای مرگ نیست. که قبلا هم داشت لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، در قیامت که جا برای مرگ نیست، تا روز قیامت هم که او مهلت می‌طلبد، پس میخواست حیات ابد داشته باشد. چون اگر مرگی هست ما دون القیامه است، در قیامت و بعد از قیامت که دیگه مرگ نیست. پس این که گفت الی یوم یبعثون یعنی برای ابد من زنده بمونم. مطلب بعد آن است که این که ذات اقدس الهی فرمود الی یوم الوقت المعلوم، این وقت معلوم معناش این نیست که یه چیزی تازه معلوم شده باشد، که چیزی که در ازل معلوم است معلومه، چیزی که بعدن معلوم است معلومه. منتها برای ذات اقدس اله در ازل معلوم بود، چه اینکه یعلم ما فی الارحام معلوم در لایزال است، نه علم حق. بنابراین شیطان موجود ازلی نیست، انذار او موجود ازلی نیست، محدوده انذار و امحال او موجود ازلی نیست، اما همه اینا در ازل برای خدا معلوم بود. اگر گفته شد انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، معلوم برای مشخص نیست، معلوم برای ما که ذات ما حادث است، علم ما حادث است، معلوم بودن یه شیء برای ما حادث است. اما معلوم بودن برای ذات اقدس الهی که علمش ازلیست، علمش ازلیست ولو معلوم حادث باشد، خب پس منافات ندارد که در ازل ذات اقدس اله به همه این امور عالم باشد ولو معلوم حادث باشد. چون که به ما فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، فرمود بدانید خدا خاطرات شما را میداند، با اینکه ما هم حادثیم خاطرات ما هم حادث است. و او هم در ازل میدانست به اینکه فلان کس که به دنیا آمده است با حسن اختیار خود چه خاطره زیبا یا با سوء اختیار خود چه خاطره تلخی را در ذهن میپروراند. علم که با معلوم وجود دارد، منتها معلوم لدل عالم وجود دارد. علم غیب معنیش همین است دیگر، معدوم محض معلوم نیست، علم معلوم میخواهد، معلوم معدوم محض نیست، منتها لدل عالم وجود دارد. لذا میگن به این که ام شه لا اندنا خزائنو، وجود خارجی او در نشأه طبیعت معدوم است، نه که در مخزن غیب در لوح محفوظ به مانند اون معدوم باشد. البته علم به معدوم محض تعلق نمیگیرد، منتهی معلوم در یه نشأه وجود خواهد داشت. خب مطلع بعد آن است که چطور ذات اقدس اله دعای شیطان را مستجاب کرده است، مگر کافر دعاش مستجاب می شود؟ البته در بحث استجابت دعا یه مطلبی است که آیا دعای کافر مستجاب می شود یا نه. یکی اینکه اینجا از باب استجابت دعاست یا نه. همه اینا مگر آهن موجود طبیعی نیست؟ مگر دام موجود طبیعی نیست؟ فرمود همه اینا رو ما نازل کردیم. اصل کلی رو در سوره مبارکه هج فرمود این منشین الا اندنا خزائنه ما ننزله الا بقدر معلوم. این اصل کلی همود، هر چه هست ریشه اصلیش در مخزن غیب هست و خدا نازل میکند. بعد فرمود و انزلنا الحديد، آهن را ما برای شما فرستادیم، دامه ها را انزل لکم در انعام سمانیت ازواج من از زعنس نین در بقرس نین. یه خلقت هست و یه انزال. خلقت حساب دیگری دارد که الله خالق کل شیء، اما انزال فرمود ما دام را برای شما نازل کردیم، آهن را برای شما نازل کردیم. نازل کردیم نه یعنی خلق کردیم. و انزلنا الحديد فی بیعت شدید، یا انزل لکم در انعام سماوات از زوج. انزال در بحث‌های قبل مشخص شد که به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. اونجوری که خدا بارون نازل کرده که آهن نفرستاد، اونجوری که برف نازل کرده که دام نفرستاد. قرآن را چی رو نازل کرد؟ قرآن را یعنی مثل باران معاذ الله نازل کرد، مثل برف نازل کرد، یا تنزل به صورت تجافی است که تجلافی است که سبحانه فی کتاب من غیر ان یکون یراه. تنزل فیض خدا، تجلی فیض خداست که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه که در نهج آمده. اگر تمام افاضات الهی به صورت تجلی است و اگر این تجلی انزال است بدون تجافی، اونگاه اون چه فرمود ما دامها را برای شما نازل کردیم، آهن را برای شما نازل کردیم، معنای خاص خود را خواهد داشت و جامعه همه این ها همان است که در سوره مبارکه هج بیان کرده که این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. شما وقتی که به کوی و برزن سری میزنید میبینید همه این در و دیوار را معماران و مهندسان نازل کردن. از کجا نازل کردن؟ قبلا نقشش کشیدن، عالم بودن، از مخزن غیب عقلشون اینا را به مرحله خیال به صورت نقشه در آوردن، از خیال به صورت نقشه روی کاغذ پیاده کردن، با یک خودکار با یک کاغذ این نقشه را کشیدن، بعد با بیل و کلنگ شده مسجد اعظم. این مسجد مسبوق به نقشه است که نقشه را خودکار و کاغذ به عهده گرفته. این خودکار و کاغذ تابع اون صور حسی و خیالی است که یک مهندس ترسیم کرده. اون صور خیالی که در ذهن مهندس است مسبوق به اون قواعد هندسی است که در عاقله معمار و مهندس تدوین عقلی یافته است. اول عاقلانه معمار می شوند، بعد مهندسان نقشه میکشند، بعد بناگونه دست به کلنگ میکنند و میشه مسجد اعظم. خب این همه تنزل یافته اون است دیگه. معنای تنزل که تجافی نیست، معنای تنزل که جاخالی کردن نیست، معنای تنزل که نظیر نزول قطرات برف و باران نیست. هر مدرسی که تدریس میکند یا هر مؤلفی که کتاب مینویسد، اون آهنگ هایی که تو نوار پر شده یا اون نقوشی که روی کتاب آمده، همه تنزل یافته معقولات اون حکیم یا اون فقیه یا اون اصولی یا اون ادیب ماننده آن است دیگر. به هر تقدیر در این گونه از موارد وقتی به صورت تنزل باشد محذوری را به همراه ندارد. مطلب بعد آن است که آیا دعای کافر اصولا مستجاب است یا نه؟ این مطلب. دوم این که این شیطان که ابا واستکبر و کان و کافرین، اگر دعای کافر مستجاب نیست، اینجا چگونه خدا دعای رو مستجاب کرد؟ این دو مطلب. اما مسئله استجابت دعای کافر، ذات اقدس اله یک رحمت خاصه دارد. این رحمت خاص بنا معنویات، معارف، بهشت و کرامت‌های انسانی، اینها هرگز نصیب کافر نخواهد شد. فهو لا تفتح لهم ابواب السماء. اون سمایی که فهمود فی السماء رزقكم ما توعدون، اون روزی معنوی هرگز درش به چهره کافران و منافقان باز نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء. اما یه رحمت رحمانیه دارد که برابر اون رحمت رحمانیه همگان را روزی میدهد، مؤمن و کافر را روزی میدهد، حیات میدهد و مانند آن. برابر اون رحمت رحمانیه اگر کافری مظلوم واقع شد، پاداش دنیایی او را ذات اقدس اله میدهد. لذا در برخی از نقل‌ها آمده است که دعای مظلوم مستجاب است ولو کافر باشد، چون خدا خدای عادل است. اگر ظلمی به یک کافری شده باشد، خب خدا اون ظالم را کیفر می‌دهد. پس دعای کافر اگر چنانچه مربوط به معارف باشد، چون او عقیده‌ای ندارد، چنانچه دعایی از او متمشی نیست مگر اینکه توبه کند، وگرنه مستجاب نخواهد شد. بخشایی که مربوط به دنیاست، رحمت رحمانیه حق شامل کافر هم خواهد بود، به دلیل اینکه به او حیات داد، روزی میداد و مانند. اما در جریان ابلیس این دو جواب همراه دارد. اولا معنویت که به او نداد، معارف الهی که به او نداد، خیر و برکت که به او نداد. این هم یه امر دنیایی است، نه امر مادی، یعنی حیاتی طولانی داشتن. ثانیاً این در حقیقت استجابت دعای او نیست، این یک امحال زیانباری به حال اوست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزدادوا اثما. خب بعضی از کفارن که اینا سالیان متمادی به کفرشون ادامه میدن، این که کیفر الهی است که فعلا دامنگیر اینا شده. فرمود اینا خیال نکنن ما این امهالی که دادیم، مهلتی که دادیم به سود ایناست، ما میخوام اینها رو بیشتر بگیریم، لذا بیشتر اینا میدون میدیم. اگر کسی بخواهد سقوط کند و با سقوط همه اعضاش مسحوق بشود، یعنی پودر بشود، این رو خیلی بالا ببرند. تو این بخشای داروخانه ملاحظه فرمودید، اون سابق که اینطور بود، حالا اون چیزایی که پودر شده است اونا رو در یک قفسه مشخص داشتن، میگفتن مسحوقات. مسحوقات سحیق یعنی پودر شده. در کریمه هم آمده است که من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتخطف و طیر او تهوی به ریق فی مکان سحیق. همون اگه کسی مشک باشد، شک بورزد، مثل کسی که در بین عرض و آسمان در یه فضای باز و بلندی رها بشود، یا همونجا شاهین ها و کرگس ها او را می رو باین، یا تندباد او رو تو ته دره سحیق میکند که فعیل ولی مفعول است، مسحوقش میکند، پودرش میکند. ذات اقدس اله بعضی افراد را در همون اون فاصله یک متری یا دو متری همونجا پرت میکند، دستش میشکنه، پاش میشکنه، بالاخره یا درمان میشه یا میتوانه یه زندگی عاجزانه ای رو ادامه بده. یه وقتی را بالا میبره، اونقدر بالا میبره که اگر افتاد چیزی از اون نمیمونه. فهمود ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم، منتهالا انما نوشته میشه، انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثما ولهم عذاب الیم. که همین آیه را زینب کبری سلام الله علیها برای یزید علیه اللعنه در دربار شام خوند. او که گفت قل الله و مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، شوفه بود مهلا یا یزید، این آیه رو بخون، خیال کردی این ملک است؟ از امس ان اخذت علینا اقطار الارض و افاق السما و اصبحنا نسها کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا و بکی علی کرام مهلا، این آیه رو بخون. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزدادوا اثما ولهم عذابون. خب بعضی از امهالها عذاب است، نه اینکه استجابت دعای مطلوب باشد. گذشته از این، این کریمی که فرمود انک من المنذرین، آیا انشاء است؟ یعنی تو از ما چیزی خواستی، ما هم اجابت کردیم، یا نه محتمل است اخبار باشد که نه تو در علم ازلی ما بنابراین بود که تو مهلت بدیم، بلکه اگه تو نبودی دیگری. بالاخره کسی باید باشد وسوسه کند یا نه، حالا تو این راه سوء را اختیار کردی، یک کسی باید باشد وسوسه کند یا نه. انکه من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اگر اخبار باشد که رأساً از بحث بیرون است، اجابت دعا نیست. اگر انشاء باشد محذوری ندارد. نه، این تسخیر الهی است، این قصر است، قصر باسین، قصر باسین نیست، تسخیر است. در کل عالم وجود یک شیطان لازم است، مثل بیماری.
اگر بیماری نبود این همه اسرار پزشکی ترقی میکرد؟ اگه کسی مریض نمیشد، خب یه زندگی گیاهی داشتم، کسی نمیفهمد اسرار عالم چیه. پیشرفت همه شئون گوناگون پزشکی محصول بیماری است، در این حال که هر یک از ما موظفیم خودمون را از سرم و گرد حفظ بکنیم، مریض نشویم. یک وسوسه کننده لازم است، اما همه ما موظفیم ما اون نباشیم. در کل نظام اصل وسوسه خیر است، یه مطلب است، و وسوسه کننده آدم پلیدی است، به جهنم می رود، باید مواظب باشد این کار را نکند، مطلب دیگه است. اصل مرض در نظام خیر است. این همه پی بردن به اسرار اشیا، گیاها و داروها و درمانها، برکت مرض دیگه. و اگر مرض نبود که انسان سری پی نمی‌برد، در این حال که همه ما موظفیم مریض نشیم، بکشیم مریض نشیم. و حرام است بر اساس حرمت اضرار به نفس ای کسی رعایت بهداشت نکند و خود را مریض بکند. این یه حساب است، و کل مرض در جهان برکت است حساب دیگه است. غرض این است که اگر انک من المنذرین اخبار باشد که محذوری ندارد، و اگر انشا باشد اجابت دعاست، ولی اکرام نیست، گاهی خواسته است که امحال زیانبار را به همراه دارد. اینا خطوط کلی بحث بود. حالا وارد مطلب دیگر شدیم و این است که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. نه از سنخ شما، چرا تبعیض بگیریم؟ از جنس شما، از سنخ شما تبهکارم من پر میکنم. البته پر میکنم معنیش نیست که حالا جهنم جا نیست، یا ای که یک مجرم دیگر آوردن حالا نوبت بگیرد، این نیست. او همیشه میگوید به اینکه هل امتنت تقول هل مزید. او به غضب الهی وابسته است که غضب الهی نامتناهی است. این پر میکنم یعنی تا جا دارد میروی، نه یعنی شماها حالا دیگه پر میشود و اگر یک مجرم دیگر آوردن دیگه جا نیست. از اون سنخ نیست تا این گفته بشود به اینکه با کریمه که میگد یوم نقول جهنم هل امتلأت تقول و حلم مزید. این حلم مزید همیشه هست. برفرض پر بشود باز جا دارد، برفرض الان پر شده مجرم دیگر بیارم باز جا دارد، مجرم دیگر بیارم باز جا دارد. در باره بهشت چنین وعده ای نداد که من بهشت را پر میکنم، چون آدم خوب کمه. گذشته از این که بهشت خوب اوسعه از جهنم است، جهنم است که اینا جاشون تنگه. این چی نیست که حالا به یک کسی یک اتاق 3x4 بدن بگن اینجا بسوز، که به همون اندازه که جا میگرد مقررین فی الاسفاد در یه مدار بسته میگن اینجا باشو بسوز. این انسان تنگ نظر در دنیا در فشار است. من اعرضن ذکری فی اند لهو معیشتن زن کن، تو فشار از ترقی دیگران زحمت میبینی در حسد، از سعادت دیگران رنج میبره در حقد و کین است. این دائما تو فشار، وقتی هم که میمیره گرفتار فشار مرگ، وقتی هم تو قبر رفت مبتلا به زیغته به فشار قبر، وقتی هم تو قیامت قیام میکنه بسته است، وقتی هم تو جهنم میره مقررین فی الاسفاده. این تو نیست که حالا مثلا یه جای 3x3 رو به یک کسی بدن بگن اینجا بسوز، نه، به همون اندازه‌ای که جا میگیره به همون جا میگن بسوز. یه انسان تنگ نظر همیشه در مدار بسته می سوزه. دنیا هم بود این طوره. اما کسی که از شرح صدر برخوردار است، این که ذات اقدس الهی انسان مشروح صدر را وعده می دهد سابق و الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض، نه یعنی مجموع بهشت به اندازه آسمان و زمینه، نه، منزل یک بهشتی به اندازه آسمان و زمینه. همه مؤمنین، همه مردم دنیا در روایت سعی بهشت این چنینه. اگر همه اهل دنیا مهمان یک مؤمن بهشتی بشوند، اتاقش جا دارد. به همجا. الان چطور این طبق بیانی که از امام رضا سلام الله علیه آمده است، انسان در دعاها موظف است، بعض این که خودش و پدر و مادر و معلمین و ذوی حقوق اینا رو دعا کرده، بعد میگه وقف لمن فی مشارق الارض و مغارب ها من المؤمن و المؤمنات. خب یه انسان بلند نظر در قیامت خانش هم اینقدر وسیعه. این که فرمود وستبقو، این که فرمود به سابقو، این که فرمود به سارعو، بعد معیار این بهشت فرمود جنت ارض و که ارض سما، یک ارض و هست سماوات و ارض، دو نه یعنی مجموع بهشتی ها در بهشت زندگی میکنن به مساحت کل نظام، بلکه خانه یک بهشتی به اندازه سماوات و ارض است که اگر همه مردم دنیا بخوان مهمان این یه بهشتی بشن جا دارد. حالا چقدر بهشت خدا دارد خودش میداند. یه انسان مشروح صدر میتواند میزبان اهل الارض باشد، همه مردم دنیا. اون چون اکثری گرفتار شیطنت شیطانن، بعضی ها در دنیا فشار میبینن، بعضی اندل موت فشار میبینن، بعضی در مرزخ فشار میبینن، بعضی در صحنه قیامت فشار میبینن، بعضی اندسترات، اندل میزان، اند تطایر الکتب فشار میبینن، پاک میشوند. اینا که پاک شدن که بهشت میروند. و بعضی ها هم اگر با این دردها و رنجها و عذاب پاک نشدن به جهنم میروند. وقتی جهنم رفتن مقداری که سخت و سوزشون شد، بعد مشمول شفاعت میشوند، پاک میشوند. مخلدین خیلی کم هم. یعنی کسی که اهل خلود باشد برای ابد بخواد در جهنم بماند، شاید انگشت شمار باشد. بله دیگه، نه، چون ما که در کل جهان بینی که بحث میکنیم، در کل نظام دنیا یک حلقه است در فلات ابد. گذشته ازلی را که پشت سر گذاشتیم، آینده ابدی را که در پیش داریم، کل دنیا اصلا قد جعل القوم اولو الفتانه عناصرن که حجر المسانه، اون ابدیتی که ما در پیش داریم اصلا کل دنیا نسبت به او قابل قیاس نیست. میگویند کل جهان، حالا گذشته برای ما روشن نیست، نسبت به آینده، یعنی از برزخ و صحنه قیامت و ابدیت بهشت، این مجموعه را که ما حساب بکنیم به صورت یک انسان در بیاریم، این محدوده عالم عنصر و طبیعت را میگویند قد جعل القوم اولو الفتانه عناصرن که حجر المسانه. میگن منطقه طبیعت نسبت به کل جهان مثل سنگ مثانه است که در بدن یه انسان پدید می آید. این تازه محدوده دنیا. اگر اکثر هم لایعقلون و این تازه اکثر من فی الارض جزء لوغ، این ها نسبت به ابدیتی که ما در پیش داریم مثل قابل قیاس نیست. و اکثری مردم هم که گرفتار گناه می شوند، اکثری اینها یا دنیا تنبیه می شوند، یا اندل موت تنبیه می شوند، یا در برزخ تنبیه می شوند، یا در ساحره قیامت تنبیه می شوند. کمن کسانی که به جهنم بروند و مبتلا به خلود باشند. منتها این دردها و این عذابها قابل تحمل نیست، مگه فشار جون کنده قابل تحمل؟ اگه قابل تحمل بود که آدم نمی مرد. یا فشار برزخ، فشار قلب، مگه قابل تحمله؟ مگه فشار قیامت، اون 50,000 سال، روز 50,000 سال مقابل تحمله؟ این در سرات، این در تطایر کتب، این در اون عطش را تحمل کردن و به کوثر راه نیافتن مقابل تحمله؟ بالاخره آدم پاک میشه دیگه. اما چی رو پاک میشه؟ بالاخره خیلی هستن که تحت کوره داغ میره، خب البته پاک میشه، ولی اینجوری داغ میکنن آدم رو، بعد پاک میکنن. ولی خلود یه وقت انسان بخواد بحث بکند که پس اکثری به مقصد نمیرسن، نه، وقتی کل نظام رو آدم از دنیا سر بردارد، دنیا و برزخ و قیامت را یک سره به صورت فیض حق بیارد، میبیند به اینکه یا من تسعى رحمته امام غضبه خواهد بود. الحمدلله.